قطع عضو و قصاصی از این دست، ایشالله که هیچ وقت انجام نشه. بنابراین ولی در مورد مسئله بزرهای غیر سیاسی همیشه در دوائر انتظامی و آگاهی ایران مسئله وجود داشته. تعداد در نظر بگیریم گستردگی غیر سیاسی ها بیشترشون زندانیان سیاسی، البته همیشه در همه جای دنیا کمتر از زندانیان غیر سیاسی هست.
بسیار خوب آقای رئیسی، البته آقای تفرشی در صحبت‌هاشون به هر حال اشاره کردن به اینکه شکنجه بحث قدیمی است. خب بله هست، ولی شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا این کمکی میکنه به موضوع، یعنی که بدونیم در گذشته همین اتفاق میفته. شاید شما بخواید.
نه، من از این جهت گفتم کمک میکنه که تو این که جامعه، وجدان عمومی جامعه، حتی حاکمان و حکومتگران و دولتی‌ها حداقل در ادعا اینجور هستن که میگن ما مخالف این ماجرا هستیم. این یک حادثه مهمه، اینو باید قدرش.
من اولا میخوام که بدونم که چقدر این موضوع در حقیقت به قدرت شبکه‌های اجتماعی که کمی به هر حال تریبون در اختیار افراد عادی شهروندان قرار داده که اطلاع رسانی بکنن مربوطه، و بعد اینکه فکر نمی‌کنم در رژیم‌های گذشته هم در ایران اگر شکنجه‌ای وجود داشته کسی این ادعا رو می‌کرده که بله ما شکنجه می‌کنیم و کار خوبی می‌کنیم. مسلماً مسئولان همیشه در مورد شکنجه موضعشون این هست که نباید باشد، یا اگر بوده اشتباه بوده ما رسیدگی می‌کنیم، و روشن هم نیست که چقدر این رسیدگی اتفاق می‌افته. آقای رئیسی شاید بد نباشه در اینجا شما توضیح بدید.
تفاوتی که وجود داشت این بود که در سال 1962 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی تصویب شده، در سال 1968 ایران بهش پیوسته در زمان حکومت سابق، همون سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرده که از این بعد دیگه مجازات شلاق در ایران اجرا نشه. اما بلافاصله بعد از انقلاب، از سال 1361 که قانون تعزیرات تصویب شده، ما میبینیم به طور به وفور در قوانینمون مجازات شلاق وارد میشه به عنوان جزای اسلامی، و همکنون هم به طرز بسیار گسترده مجازات شلاق رواج داره، و حالا قطع دست و پا تعداد اجراش کمتر شده ولی کماکان وجود داره. ما هنوز داریم که اتفاق افتاد که قصاص چشم انجام شد، اسید رو ریختن داخل چشم. اینها هیچ کدومش توجیه پذیر نیست. در مورد جرائم غیر سیاسی بیشتر هست چون تعداد اونها خیلی بیشتره، چون اونها متولی کمتری دارن، اونها صدای کمتری دارن. و من هم موکل کودک داشتم که شکنجه شده، من شکایت کردم ولی نهایتا من تهدید شدم، یا به خود دادستان شکایت کردم من تهدید شدم. در مورد جرائم معمولی، در مورد جرائم سیاسی، زندانیان سیاسی به طرق مختلف دیگری، از طریق ترساندن، از طریق پرونده سازی، از طریق متهم سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس، نیروی امنیتی و دستگاه قضایی، این هماهنگی بسیار بسیار خطرناکه، به خصوص در داستانهای امنیت که در معمولا در درون زندان هست یا نزدیک زندان هست. هر موضوعی که اون امر کیفری بخوان به صورت تند و ویژه بهش رسیدگی بکنن، تو شکنجه اتفاق میفته. بسیاری از بازپرس‌ها در رابطه با مسئله شکنجه چشمشون رو میبندن، میبینن که متهمی که از زندان یا از بازداشتگاه اومده نخوابیده اصلا، میدونن که چشماش قرمزه، میبینن که شب تا صبح بیدار نگرش داشتن، اقرار رو گرفتن و الان آوردنش، یا بعض وقتا متاسفانه تلفن میزنن از بازداشتگاه، آقای بازپرس سریع بیا بازداشتگاه اقرار رو بگیر، چون ما زدیمش، یا البته نمیگن ما زدیمش ولی میزنن آمادهش میکنن، بازپرس میره در بازداشتگاه، ممکن از طریق دارو باشه یا ممکن از طریق انفرادی طولانی مدت. این اتفاق یک در واقع رفتار سیستماتیکه، در ظاهر مقامات انکار میکنن و هیئت میفرستن برای رسیدگی ولی رفتار جدی اتفاق نمیفته. این ساختار اصلاح نمیکنه. زندانی معتاد را آوردن در بازداشتگاه، اونا وضعیت کردن یا هر اونا غذای مناسب ندادن، اونا درمان مناسب ندادن، در بازداشتگاه فوت کرده، حتی جسدش رو بردن بیرون انداختن به عنوان سوابق رو حذف کردن، جسدش رو بیرون انداختن. این نشون میده که بخشی از ساختار میخواد این انجام بشه و چشمشو میبنده.
آقای تفرشی، در بازگشت به شما میخوام روی این مسئله ساختار صحبت بکنیم که آقای رئیسی روش تاکید زیاد دارن و معتقد هستن که حتی مسائل اخیر نمیتونه که این ساختار رو تغییر بده. آیا به نظر شما یک شکنجه به شکل سیستماتیک در ایران وجود داره، یا اینکه اونطور که برخی اصرار دارن بگن موارد موردی است؟
اینکه ناامید باشیم و اینکه بگیم که هر گونه تغییرات تدریجی و آهسته ای هم به درد نمیخوره، به نظر من کمکی به مشکل موزل نمیکنه. به هر حال همین نظر افکار عمومی و رسانه ها و دولت مردان به تغییرات، به این نوع تغییرات و پیگیری و رسیدگیش، ولی اینکه ظاهری باشه ولی اینکه واقعی باشه، من نمیخوام نیت خوانی بکنم. در هر صورت باید قدرش دونست و نباید پس زد. دامنه و حجم این موارد و شدت این موارد نسبت به سالهای قبل، نسبت به دهه 50 و 60 و 70 خیلی کمتر شده، هم تعدادش هم حجمش و شدتش. تو گفتم که جناب رئیسی که از سال 62 میلادی و بعد شکنجه شلاق تو ایران نبوده، این به نظرم از نظر قانونی و روی کاغذ البته درسته، ولی باز یادمانده ها و خاطرات و تجربیات زندانیان و حتی خود شکنجه کنندگان نشون میده که اینجور نبوده. یعنی تا به خصوص در سالهای 1950 تا 1955 شکنجه به شدت در ایران رواج داشته، بالاترین سطح ممکنش بوده در ایران و شلاق هم یکی از موارد کاملا رایج و عادی و روزمره بوده. الان هم اگر روزگاری در دهه 60 میگفتن که بمب‌گذاری میشه، ترور میشه، نمیدونم نیروهای خارجی هستن، بعد جلوی اونها مثل خودشون رفتار کرد، توجیه میکردن شکنجه رو، ورد افرادی میرفتن مثلا در دهه 60 کمیسیون بررسی شکنجه میرفتن به زندان ها، پیرو امر رهبر انقلاب میرفتن برای بررسی مسئله شایعه شکنجه در داخل گیومه و خود اونها بعضیشون کسایی بودن که امر شکنجه رهبرسی میکنن در زندان. الان دیگه نمیشه اینجوری چرخون قضیه رو، و به هر حال همونطور که شما به درستی هم گفتین، فشار رسانه های اجتماعی و افکار عمومی در دنیا و در داخل بیشتر مانع این میشه. بنابراین من نمیدونم که این مسئله نهادینه هست یا نهادینه نیست، سیستماتیک است یا موردیه، ولی مطمئنم که تعدادش کمتر شده و جامعه، نه فقط جامعه اپوزیسیون و معارضین و مخالفین نظام، بلکه دلسوزان جمهوری اسلامی هم مخالف این قضیه هستن و معتقدن که شکنجه کردن متهمان نه اخلاقیه، نه قانونیه و نه شرعیه و نه حتی به نفع مصالح جمهوری اسلامیه.
آقای تفرشی، به نظرتون چرا جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده؟ در این حال اگرچه در قوانین شکنجه جرم هست، اما این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی بهش نپیوسته. گروهی میگویند که برای اینکه به حال راههایی راحتتر باز باشه برای اینکه هر از گاهی
نیست. این دلش نیست. درست نیست. مسئله ای که در کنوانسیون منع شکنجه هست و ایران، نه فقط حکومت و دولت ایران، علمای سنتی نمیپذیرند، تلفیق و تجمیع مسئله شکنجه و قصاصه. مشکل شرعی که در ایران علمای سنتی با این مسئله دارن اینه که در کنوانسیون منع شکنجه قصاص و مجازات های شرعی رو هم جزء شکنجه به حساب میارن. اینو نتونستن حلش کنن و این پارادوکس و این تناقض رو نتونستن، این تفکیک رو نتونستن ایجاد بکنن. ضمن اینکه تعداد زیادی از کشورهای دنیا جزء این قانون نیستن، اونها در اندازه ایران تحت فشار قرار ندارن.
بخشی به درستی آقای تفیشی گفتن که ناشی از این هست که قوانین اسلامی در برگیرنده مجازات شلاق به وفور و مجازات قطع دست قطع پا به عنوان قصاص، به عنوان حدود در ساختار حقوق کیفری ایران مانع میشه. بخش دیگه جناح تندرو جمهوری اسلامی هست، جناحی که الان افرادی رو در شورای نگهبان قرار داده که اون افراد در درون شورای نگهبان به عنوان فقها و وقدانان شورای نگهبان هیچ گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی قوانین اسلامی ندارن. خود این مجازات ها در قاموس شکنجه تعریف میشه. و بخش دیگه نگاه سیاسی هست. ما الان شاید بیشتر از 16 نهاد امنیتی مخوف عجیب غریب در ایران داریم که متولی امور امنیتی هستن. یک موضوعی که خیلی جای نگرانی داره این هست که برای اثبات شکنجه، به خصوص شکنجه جسمی، لازم هست که پزشک یا پزشک قانونی این موضوع رو تایید کنه و معاینه بکنه. من خودم مواجه بودم با این موضوع حداقل در چندین مورد که پزشک قانونی ابتدا شکنجه را گفته که اتفاق افتاده، بعد بلافاصله بهش تماس گرفته شده و فشار آورده که نه این شکنجه نیست، اون آثار مطمئن نیستیم که شکنجه است. که من در اطمینان در یک مورد به خود قاضی گفتم که لازم نیست بفرستش قانونی، لباسش الان بزن بالا پشتش رو نگاه کن، این یک کودک 16 ساله است، به 44 مورد سرقت و جیببری اعتراف کرده در حالی که 4 موردش رو انجام داده بود. به خصوص که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه هست و با هم کار میکنن، این خطرناکه.
آقای تفرشی، ایده بحث کشور غربی رو مطرح میکنن، میخوام بدونم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در ایران همیشه این بحث مطرح بوده، از حکومت قبل از انقلاب و حکومت بعد از انقلاب. نگاه این است که بخشی از فشارها و اعتراضات بین المللی در مسئله شکنجه یا نقض حقوق بشر، این یه بخشی از کمپین خارجی هست علیه منافع اون کشور و مصالح نظام اون کشور. در واقع چیزی که به اصطلاح معتقدند که مسئله حقوق بشر دستاویزیه برای اعمال فشار برای اون کشور. الان خب کشورهای دوروبر ایران همه بیشتر از ایران مسئله شکنجه دارن و عمیق‌تر از ایران دارن و شدیدتر از ایران دارن، ولی فقط یقه ایران گرفته میشه. این حرف درستی است، ولی این حرف درست مانع انجام وظیفه اخلاقی و قانونی و شرعی و ملی مبارزه با شکنجه نمیشه، ولی واقعیت داره. به هر حال کشورهای دوروبر ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا میزان شکنجه شد به مراتب بدتر از ایرانه. نکته دومی که کشوری مثلا هیچ آزار و اذیت متهمان به صفر نمیرسه.
آقای رئیسی، به هر حال به عنوان وکیل سالها در ایران فعالیت کردید، چرا حتی در موارد غیر سیاسی راهکار اعتراف گرفتن از متهمان و کشف جرم در بسیاری از پرونده ها در ایران شکنجه بوده؟ برخوردی که با معتادان به مواد مخدر میشه، برخوردی که با مثلا متهمی که به تجاوز یا قتل متهم هست، حتی شاید افکار عمومی راحت تر میپذیره که خب شکنجه هم بشه، حالا به هر شکلی. میخوام بدونم که آیا این نوعی ضعف در کشف جرم هست یا بی‌حوصلگی و اینکه کار خودمون رو ساده تر بکنیم در کشف جرم؟
آیین دادرسی کیفری ایران یک ساختار یقینایی داره و ادله‌ای که ادله اثبات جرم هست در ایران ادله شرعی محسوب میشه و ادله ابتدایی هستن و مهمترین اون هم اقراره. وقتی که اقرار شاه کلید یا شاه دلیل هر پرونده و هر موضوعی است، به خصوص که حتی از اقرار نمیشه برگردی به هیچ وجه، حتی تردید ایجاد نمیکنه برگشتن از اقرار، این موضوع باعث میشه که رابطه بین قاضی، مأمور و متهم یک رابطه افقی باشه. مأمور وظیفه داره که اقرار بگیره، هر گزارش دیگه بده قاضی ممکنه توجه نکنه و معمولا نمیکنه، و قاضی خودش تلاشی نمیکنه که خودش به کشف جرم کمک بکنه، آسان ترین راه میره. این خود به خود شکنجه رو گسترش میده و به راحتی مأمور میدونه که قاضی اقرار میخواد و اونم وظیفش اقرار گرفتن هست، آسان‌ترین راه هم شکنجه و فشار هست. بخش دیگه اقراری هست که به صورت سیستماتیک یا به صورت ایدئولوژیک اعمال میشه که در زندان‌های دهه 60 به وفور وجود داشته و همکنون همون از بین نرفته. همکنون هم آقای بخشی در نامش می نویسه، میگه اینها خودشون رو سربازان امام زمان می دونستن و منو شکنجه می دادن و اون و شکنجه های بسیار وحشتناکی داره ازش یاد می کنه. در دادگاه های نظامی ما پرونده هایی داریم که برخی از مأمورین مثلا برای اینکه سر یه متهم رو در دستجویی کرده، متهم شناخته شده، محکوم شده، اما بعدا می بینی که مثلا برای همین شخص درخواست عفو میشه از طریق بالاترین مقام در قوه قضاییه. این نشون میده که ساختار باز حمایتگر شکنجهگر هست.
آقای تفرشی، در پایین برنامه از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو جمع‌بندی بکنید.
ببینید، من اول از کنم خدمتون که بحث شکنجه وجه حکومتی همیشه داشته، چه در موارد سیاسی چه در موارد غیر سیاسی، ولی یه بحث غیر حکومتی هم داره. یعنی فرض کنید یه فردی که اموالش دزدیدن، وقتی پلیس بیاد بهش بگه که من یک دزدی گرفتم که حدس میزنم که دزد اموال شما باشه و این فرد اعتراف نمیکنه و زیر فشار ممکن اعتراف کنه، در بسیار از موارد فرد مال باخته خوشحال نمیشده از اینکه حقوق بشر در مورد اون فرد متهم رعایت بشه و مالش پیدا نشه در ایران. منظورم بنابراین تغییرات در سطح قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا سازوکارهای قضایی ممکنه تاثیرگذار باشه که حتما هست، ولی تاثیرگذاری خیلی عمیقی نداره. هم فرهنگ انتقام‌جویی است، هم فرهنگ رسیدن به مطلوب. اگر کسی مال باخته است، دوست داشته مالش به هر طریقی بگیره، قانونی یا غیر قانونی، اگر فردی دعوای سیاسی داره میخواد به قول عوام روی طرف مقابل کم کنه، حال متهمو بگیره، پوزش رو به خاک بماله، به هر قیمتی برای اینکه به زانو در بیارش اون معارض یا مخالف سیاسی رو. این وقتی که جا بیفته که امکانش وجود نداره، به نظرم میتونه کمک کنه که حکومت و دولت هم بخواهد و نخواهد تمکین کنه به این مسئله.
خیلی سپاسگزارم مجید تفرشی و غلام حسین رئیسی، مهمانان این هفته برنامه تابو.